344 بود که برای تزیه کارخانه کود شیمیایی شیراز گاز طبیعی از گچساران به شیراز کشیده شد. تولید خودرو نیز در همان زمان شروع شد، اما خودروها بنزینی ساخته می‌شدند. این در حالی بود که فناوری موتورهای گازی برای خودرو از دهه 1310 در انگلستان، فرانسه و ایتالیا وجود داشت. با توجه به اقلیم ایران، استفاده از منابع گسترده گازی بسیار ارزان‌تر از بنزین در می‌آمد. ضمن اینکه بنزین آلوده‌تر و به حال محیط زیست مضرتر بود. غربی‌ها از سال 1353 بعد از بحران نفتی و گران شدن قیمت نفت در جهان، تصمیم به جدی گرفتن موتورهای گازسوز گرفتند. اما برای اولین بار در تاریخ ایران، طرح گازسوز شدن موتور خودروهای ایرانی به شکل گسترده در سال 1370 کلید خورد و اولین جایگاه سوختگیری گاز طبیعی در ایران در سال 1374 تأسیس شد. از آن زمان ایران برای اولین بار در تاریخ خود توانسته به استفاده گسترده از موتورهای گازسوز بپردازد و در سال 1380 توانست با 2,860,000 دستگاه خودروی گازسوز جایگاه اول جهان در ناوگان خودروهای گازسوز را به دست آورد.
امیدواریم در پناه خداوند مهربان هر جا که هستید سالم و صحتمند باشید و لحظات به کامتان باشه. همچنین بیش از گذشته مراقب سلامتی و تندرستی خودتان باشین. شستن دستایتان فراموش نکنین که با مدت حداقل 20 ثانیه باید با آب و صابون باشه و همچنین اگه در مکانهای عمومی حضور پیدا کردین لطفا از ماسک استفاده کنین، که البته تاکید میکنیم تا حد ممکن لطفا از خانه‌تان خارج نشوین. ما همیشه سلامتی و صحتمندی شما دوستان عزیز، شما شنوندهای خوب خاص داریم. همچنین با ما باشید در پخش رادیو دری.
ایران. اونی که توانست مس‌ها رو تبدیل کنه به طلا و انسان‌ها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاوت،
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. با برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. طور که در برنامه گذشته گفتیم، دانشگاه یکی از مهمترین نهادها در جمهوری اسلامی ایران هست. انقلاب اسلامی ایران در همگانی کردن آموزش عالی و ایجاد فرصت برای جوانان در زمینه کسب تحصیلات عالیه موفقیت‌های چشمگیری داشته، تا جایی که با رشد روز افزون دانشگاه‌ها در کشور، تعداد افراد تحصیل کرده در ایران به بالاترین حد ممکن رسیده و بسیاری از افرادی که قبل از انقلاب برای کسب تحصیلات عالیه به خارج از کشور می رفتند، امروز با گسترش مراکز آموزش عالی و تدریس همه رشته های دانشگاهی که در دانشگاه های مطرح جهان ارائه می شه، ترجیح می دن تا در وطن خود به ادامه تحصیل بپردازند. علاوه بر آن، پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های علمی و دانشگاهی چنان بوده که سالیانه تعداد زیادی از دانشجویان غیر ایرانی و به خصوص افغانستانی برای تحصیل به ایران می آیند. دکتر عبدالحمید علیزاده، مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت
حدود 40,000 دانشجوی خارجی در حال حاضر در کشور در حال تحصیل هستند. با توجه به پیشینه آموزش عالی کشور و قرابت‌های فرهنگی، دینی، تاریخی و زبانی که بین ایران و کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای میانه و حوزه قفقاز وجود داره، کشور ما انتخاب شده برای تحصیل.
یکی از تحصیل کرده های دکترای تخصصی ادبیات و زبان فارسی خانم دکتر سیده شکوفه اکبرزاده هستند که همینک صحبت های ایشان را مشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، سیده شکوفه اکبرزاده هستم، دکترای زبان ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد، یکی از معتبرترین دانشگاه جمهوری اسلامی ایران. ما تحصیلات خود از دوره ابتدایی تا اتمام دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران بودیم به علت مهاجرت در این کشور. الحمدلله به لطف انقلاب اسلامی ایران به رهبری و قیومیت امام خمینی، ما نیز در جمهوری اسلامی ایران توانستیم که تحصیلات خود در کمال آرامش و با تمام امکاناتی که بر ما وجود داشته و پایان ببریم. به گفته امام خمینی که دانشگاه باید انسان به جامعه تحویل بده و انسانی که زیر بار ذلت و اسارت نمیره.
عزیزان، دانشگاه و دانشجو در نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای از جایگاه ویژه و بسیار مهمی برخوردار است.
دانشجو نیروی مورد امید یک کشوره.
دانشگاه اگر در خدمت انقلاب باشه خیلی مهم است. خیلی از قشرهای دیگه تأثیرش بیشتر.
خب دوستان و سروران بزرگوار، با پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. مردم کابل با برگزاری راهپیمایی گسترده از نظام جمهوریت و قانون اساسی در این کشور حمایت کردند. هزاران نفر از اهالی کابل پایتخت افغانستان با سردادن شعارهای زنده باد جمهوریت و نه به امارت و موقت از استقرار نظام جمهوری اسلامی افغانستان، نیروهای امنیتی و ارزش‌های قانون اساسی اعلام حمایت کردند. در این راهپیمایی علمای دینی، جوانان و اقشار مختلف شرکت کردند. این راهپیمایی در بوهبوهه بنبست مذاکرات دولت افغانستان با گروه طالبان و زمزمه‌های تشکیل دولت موقت در این کشور به منظور پایان درگیری‌ها و جنگ و خونریزی برگزار شده است. بر اساس این گزارش، برخی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی با اشاره به سالها مبارزه و جانفشانی افغانستان خاطر نشان کردند، به هیچ قیمتی اجازه فروپاشی و معامله بر سر وطن خود را به دیگران نمی‌دهند. این در حالی است که کشورهای غربی از جمله آمریکا و متحدانش که آغازگر جنگ ویران کننده 20 ساله افغانستان هستند، از سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت به این کشور یورش بردند و باعث افزایش ناامنی، تروریسم و کشتار غیر نظامیان در افغانستان شدند. 6 نیروی پلیس افغانستان در حمله گروه طالبان به پسته‌ای در ولایت بادغیس کشته شدند. عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس گفت در حمله دیشب گروه طالبان بر قریه سنجدک از مربوطات این ولایت 6 عسکر کشته شدند و 1 عسکر هم زخمی شد. و افسود گروه طالبان تمام تجهیزات پسته مورد حمله را به همراه یکی از عساکر با خود بردند. مقامات محلی و امنیتی بادغیس تا کنون در این مورد اظهار نظری نکردند. این در حالی است که با توقف مذاکرات صلح و آتش‌بس میان نمایندگان طالبان و دولت، درگیری‌ها در مناطق مختلف این کشور تشدید شده است. فرمانده امنیتی ولسوالی غوریان هرات هم به دست گروه طالبان کشته شد. روح الله نظری، مدیر امنیتی ولسوالی غوریان، در حمله نیروهای گروه طالبان کشته و 3 تن از نیروهای امنیتی همراه او نیز زخمی شدند. به گفته سید وحید قتالی، والی هرات، این حادثه روز پنجشنبه در منطقه پست بیرق در 10 کیلومتری غوریان هرات رخ داد. غوریان یکی از ولسوالی‌های نزدیک شهر هرات است که جنگجویان طالبان در بخش‌هایی از این منطقه حضور و فعالیت گسترده دارند. پیش از این محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه افغانستان، از بازگشت بیش از 90% زندانیان آزاد شده طالبان به میدان‌های جنگ انتقاد و این اقدام طالبان را نمونه بارز بدعهدی در مذاکرات توصیف کرده بود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در شبانه روز گذشته 34 مورد قطعی ابتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده است. بدین ترتیب شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 55265 تن رسید. این در حالی است که در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی گزارش نشده و شمار کل قربانیان کرونا در این کشور همچنان 2407 نفر است. در 24 ساعت گذشته 13 بیمار مبتلا به کرونا هم در افغانستان بهبود یافتند و اکنون شمار بهبود یافتگان به 47995 تن میرسد. دولت هند بر اساس قرارداد و همکاری با ایران 1 میلیارد روپیه معادل تقریبی 13,698,000 دلار برای توسعه بندر چابهار ایران اختصاص داد. نیرمالا سیتارامان، وزیر اقتصاد هند، ضمن تاکید بر سرمایه گذاری دهلی نو در بندر چابهار گفت دولت هند این بودجه 1 میلیارد روپیه را برای توسعه این بندر برای سالهای 2021 و 2022 در نظر گرفته شده است. نیرمالا سیتارامان افزود که دولت هند بر ادامه همکاری دهلی نو با تهران برای توسعه راه آهن چابهار زاهدان هم تاکید دارد. دولت هند در سالهای 2019 تا 2020 بودجه 450 میلیون روپیه را برای توسعه بندر چابهار در نظر گرفته بود. در همین زمینه رسانه‌های هندی روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کردند دهلی نو 2 دستگاه جرثقیل سنگین متحرک برای انجام طرح‌های توسعه‌ای بندر شهید بهشتی چابهار به ایران تحویل داده است. در سال 2016 قراردادی 3 جانبه بین هند، ایران و افغانستان برای ایجاد کریدور بین المللی حمل و نقل شمال و جنوب امضا شد که محور آن توسعه بندر چابهار ایران از طریق سرمایه گذاری هند است. دولت هند در این توافقنامه متعهد به سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری برای توسعه چابهار و همچنین سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری برای ساخت مجموعه از جاده‌ها و راه آهن در قالب قرارداد 3 جانبه با ایران و افغانستان شده است. مشارکت ایران، افغانستان و هند در پروژه بزرگ بندر چابهار و توسعه آن، ضمن آن که موجب تقویت پیوندهای اقتصادی بین آنان می شود، می تواند به تعمیق روابط سیاسی و امنیتی این 3 کشور نیز منجر شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم دادگاه بلژیم درباره دیپلمات ایرانی را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتروپ بلژیم در خصوص اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، گفت جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتروپ بلژیم مبنی بر صدور حکم 20 سال زندان برای دیپلمات ایرانی را قویاً محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود همچنان که قبل از این هم بارها اعلام کرده ایم، تمامی مراحل بازداشت اسدالله اسدی، فرایند قضایی و صدور حکم اخیر غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل و ویژه کنوانسیون 1961 وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد. خطیب‌زاده تصریح کرد بلژیم و برخی کشورهای اروپایی تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا به چنین اقدام غیرقانونی و غیر قابل توجیهی دست زدند. لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات ایرانی از جمله شرایط غیر انسانی که در دوران بازداشت در آلمان و بلژیم با آن مواجه بوده است پاسخگو باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض کردند محفوظ می‌داند. دادگاهی در بلژیم در اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون 1961 وین اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به 20 سال حبس محکوم کرد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نقض خطنامه 2231 توسط آمریکا را شروع خوبی برای دولت بایدن ندانست. به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در توییت نوشت دولت جدید آمریکا با حمایت از چند جانبه گرایی وانمود میکند، اما از رد اعتراضش در دیوان بین المللی دادگستری در پرونده تحریم های ایران ابراز ناامیدی دارد. و افزود آمریکا همچنان با مجازات های غیر قانونی علیه ایران قطعنامه 2231 را نقض میکند و این شروع تازه خوبی نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از صدور رأی صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض‌های عهدنامه مودت 1955 در لوحه خبر داد و گفت که دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا خود را صالح بر رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. خدا نگهدار.
امروز جمعه است دوستان عزیز، در کنار شما هستیم از پخش صبحگاهی رادیو دری و دعوت میکنم شنونده برنامه ایستگاه جمعه باشید.
ایستگاه جمعه.
من بودم و تو، خلوت ساحل، سکوت محض، در گفتگوی گرم دوتا دل، سکوت محض.
ما هم قدم به ساحت دریا گذاشتیم، آن شب که بود ماه تو کامل، سکوت محض.
با نام و یاد تو، هر جا که لازم باشد سخن میگویم و هر جا که لازم باشد سکوت میکنم.
مثل همیشه دست ما را بگیر ای یگانه مهربان.
با شما خوبان،
با شما یاران همیشه،
با شما شنوندگان جان،
سلام و هزاران سلام،
درود و هزاران درود.
آمدین همه، حضور شما بر ما همه چیز است دوستان.
ایستگاه به ایستگاه آمدیم و امروز به ایستگاه سکوت رسیدیم.
دنیای پر از سکوت، بعضی از ما پر از غوغاست.
ما را امروز با این موضوع همراهی بفرمایید.
سکوت میکنم که این سکوت منطقی تره، که الکل نگاه تو یواش داره میپره. نمست میکنی منو، ندرش میکنم تو را، و من کنار تو گمم و از کنار من برو، و من کنار تو گمم و از کنار من برو.
به بله تشکر که با مشارکت های شما دوستای عزیز شنونده برنامه رونق میگیره. در ایران 3826
و در افغانستان 0794 71 71 44.
سایت هم بگویم parsuday.com/dari.
بله بزرگترین مشکل بعضی از ما چیست؟
ایست که مشکل نداریم.
نه
خیچی ایست که نمیدانیم مشکل ما چیست؟
اینا هم هست خانم حسینیان.
خب
ولی منظور من اینا نیست.
خب چیست؟
بزرگترین مشکل بعضی از ما ایست که در جایی که باید سکوت کنیم سکوت نمیکنیم و در جایی که باید حرف بزنیم سکوت میکنیم.
کاملا با شما موافق هستم آقای موحد.
تشکر.
خواهش میکنم. بسیار از مشکلات ما این زمین شروع میشه. خب یکی از علمای مطرح و البته از سیاستمداران افغانستانی درباره وضعیت و شرایط فعلی اجتماعی و سیاسی افغانستان چی میگه؟
چی میگه؟
میگه که این وضعیت بد به خاطر است که علمای اهل سنت و تشیع ما سکوت مرگبار اختیار کردند و در صحنه های سیاسی و مبارزاتی حضور ندارند.
والا چی بگویم؟
ایستگاه
سلام. باز هم کبوتر دل دبا پرواز در میاریم و میریم به ساحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النبی و حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
سکوت یعنی زبان در دهان حرکت نکنه و صدای تولید نشه. این تعریفی ما بود.
چقدر آسان بود. آسان تر این نیست آقای موحد. چی میکنی اون رو تعریفه؟ سکوت یعنی خاموشی، یعنی چپ باشی، چپ شدن، آرام بودن.
چه تعریفی از سکوت.
خب
همه ما سکوت و تنهایی را دوست داریم خانم حسینیان.
بله
همون قسم که در میان جمع بودن را دوست داریم نه؟
دقیقاً بله ما به سکوت آرامش نیاز داریم. همون قسم که به ارتباط و همکلامی و همصحبتی با دیگران نیاز داریم.
بعضی از ما از سکوت میترسیم به خصوص از سکوت معنادار بعضی ها.
بعضی وقتا میترسیم که بعضی سکوتشان را بشکنانن.
بله 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 بعضی ها را باید وادار به سکوت کنی.
بعضی ها را باید وادار به صحبت. اما
تو اگه خاموش باشی تا دیگرا به گپ بیارنید بهتر از ایست که حرف بزنی و دیگران خاموشید کنن.
اینم یک نظر.
ایستگاه
معرفت. خب در ایستگاه معرفت هستیم و جان و دل ما را تازه میکنیم با صحبت بزرگا.
بله در برنامه امروز صحبت های آقای رحیم‌پور ازغدی رو میشنویم که در رابطه با موضوع صحبت میکنن.
بله
درس سکوت یعنی یکی از علائم عقل و شعور در انسان ها سکوته. کسانی که سکوت بلد نیستن بکنن مشکل عقلی دارن. اصلا تو روایت هم داریم بعضی کسایی که کمتر فکر میکنن و زیادتر حرف میزنن این اصلا جزء علائم عدم عقلانیت شمردن تو روایات. مسئله سکوت، ما باید سکوت رو هم یاد بگیریم. منتها چه نوع سکوت؟ در یه روایتی امام حسن علیه السلام نقل کردن فهمودن که پدرم علی راجع به پیامبر برای ما گفت که پیامبر اکرم چند نوع سکوت داشت. یک سکوت متفکرانه، یعنی وقتی در حال تفکر بود سکوت‌های طولانی داشت و به مسلمانان سکوت رو می‌آموخت که لازم نیست وقتی حرفی برای گفتن نداری حرف بزنی. سکوت خودش یه عمله، یه عمل صالحه اگر به موقع و درست انجام بشه. پیامبر اکرم به مسلمانان می‌آموخت که هرچه سکوت جاهلانه بده، سکوت سازشکارانه بده، سکوت احمقانه بده، اما سکوت متفکرانه خوبه. یعنی یه بار شما سکوت میکنی از ترس، سکوت میکنی که سکوتت نوعی سازش با ظلمه، یه جایی که باید حرف بزنی یه باید حرف فکر شده داشته باشی، وقتی سکوت میکنی این سکوت سکوت احمقاست. توی روایت داریم که اگر جاهلان سکوت میکردند و عالمان سخن میگفتند بشریت به این مصیبت هایی که افتاده نمیافتاد. یکی از مصائب بزرگ کل بشریت اینه که گاهی عاقلان و علما، اونهایی که میدانند و حق حرف زدن دارند، سکوت کردند و جاهلان سخن گفتند. اگر جاهلان سکوت میکردند و عاقلان و عالمان سخن میگفتند بسیاری از مشکلات بشر حل میشد. پس سکوت احمقانه، سکوت سازشکارانه و سکوت جاهلانه نه، اما سکوت متفکرانه آری. دوم میگه سکوت دوم پیامبر سکوت احترام بود، سکوت از سر احترام به هر کسی که حرف میزد. وقتی کسی میگه با پیامبر صحبت میکرد، حتی اگر چرند میگفت پیامبر هیچ وقت صحبتش رو قطع نمیکرد. میگه تا آخرین کلمه مخاطب گوش فرا میداد و در این خصوص برای همه برابری قائل بود، سخن هیچ کس را قطع نکرد. میگفت تو جلسه یه چیزی میگفتن همه تعجب میکردن، در حالی که پیغمبر تعجب نمیکرد، اما وقتی میدید همه دارن اظهار تعجب میکردن، پیامبر هم اظهار تعجب میکرد. مثلا میگفت عجب اینجوریه، در حالی که برای پیامبر هیچ عجیب نبود. گاهی چیزی رو میدونست تو جلسه میآمدن میگفتن و ایشون نمیگفت که اینو خود ما میدونیم، مثلا به خود زحمت کشیدی حرف زدی. یه جوری صحبت میکرد که انگار اولین بار داره این حرف رو میشنوه، خط خودش از بقیه به این شکل جدا نمیکرد. در این حال اگه یک جایی خطا میدید اصلاح میکرد. و سکوت سوم پیامبر سکوت صبر، سکوت علیه خشم، سکوت برای کنترل نفرت و خشونت بود، سکوت علیه تنفر. میگن که پیامبر اگر در جایی کسی با نفرت و خشونت وارد یه حرف میشد، با عصبانیت یه چیزایی میگفت، پیامبر سکوت میکرد. این سکوت بهترین پاسخ بود، سکوت برای کنترل خشونت و نفرت.
اینجا کجاست آقای موحد؟
ایستگاه جمعه است.
بله، روز جمعه و ایستگاه پرطرفدار جمعه که دوستای زیادی رو هر روز در جمعه ها داریم با خودمان.
بله، ایستگاه با ایستگاه با شما هستیم،
قدم با قدم با شما.
خانم سنیان
بفرمایید.
گاهی سکوت یک جنایت جنگی است.
قرار نشد که دیگه جنگ و جنایت جنگی گپ بزنید. چرا
خانم سنیان؟
بله.
وقتی ظلم را ببینی و سکوت کنی.
آها.
وقتی یک فاجعه را ببینی و سکوت بکنی.
بله، خیلی وقتا اگه تو باشه در مقابل حوادث و اتفاقایی که در افغانستان میفته، دیگه دوستای خود ما خبر دارن.
بله.
دنیا سکوت میکنن. بعضی از این سکوت‌ها باعث شده که بارها و بارها یک اشتباه تکرار شود.
این خدا را شکر خودتانم به قضیه پی بردین. مثلا بعضی بمباردهای آمریکا با تجمع‌های مردمی افغانستان که معمولاً هم سکوت دنیا را با خود به همراه داشتن.
بله، یا همین جنایتی که اخیراً در کشور پاکستان اتفاق افتاد و یک تعداد شهروندان هزاره کشور در یک معدن کار می‌کردند توسط داعش زندگی از اونها گرفته شد.
بله، متأسفانه. بله.
ایستگاه ترانه.
به ایستگاه چی؟ من میگم دمیه ایستگاه یه آدم نمیتونه سکوت کنه. واقعا میگم.
بله دیگه، ایستگاه ترانه دیگه چی میگه؟ اونمو چیزیست که دیگه هیچ کس نمیتونه در مقابل از اون سکوت بکنه.
بله، اگه زبان به صدا در نیاد یا چیزی زمزمه نکنه، خود موسیقی، خود ملودی گپ داره برای گفتن.
بله. جایی که میگه کلام در بمانه موسیقی آغاز میشه.
بله.
امروز در ایستگاه ترانه همراه میشیم با احمد شاجان مستمندی.
بله، بشنویم چی میخوانن.
جوانیم گذشت در امتحان
بله، همراه شدیم با احمد شاجان مستمندی که از تنهایی گفتن. خانم حسینیان، واقعا تنهایی عالم سکوت، اونجا آدم میتونه معنا بکنه در تنهایی.
حالا که همراه خودش فکر میکنه، چورت میزنه که فلان روز چیکار کردم، چرا باید تو گپ میزدم نزدم، با خودش دنیا گپ داره، میگه در سکوت غوغاست.
بله،
این
بله،
حالا امام در سکوت یا تنهایی جناب مستمندی را شنیدیم، آوازش، صدایش، کلامش. خب هر حال خیلی مفهوم داشت و
آره دوستای عزیز، اگه یک وقت سکوت هم کردین، اما تنهایی های خودتان سکوت بکنین، بیشتر لذت داره.
بله،
یعنی بیشتر چیزی گیریتان میاد.
بله، خب هر حال من با موضوع سکوت در خدمتان هستیم. تشکر که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. هنوز گفتنی هایی داریم در قالب سکوت،
با ما همراه باشین.
میگه سکوت کنین خیلی، من گپ نمیذارم دیگه، خدا بردار خانم نوری میگه گپ نزن
دیگه، سکوت از خانم حسینیان. همین تو خدا نکنه که یک وقت ده گپ بیای خودی.
نه دیگه گپ نمیذارم، شروع کنین.
خب،
شما
بعضی از سکوت ها معنادار هستن.
خب چی معنا میده؟
مثل همی که باز و خانم حسینیان قار میشم تو با گوشه چشم طرف ما سیل میکنه، خدا نجات بده.
خدا نجات بده.
یعنی از بی‌توجهی و غفلت نیست این سکوت. مثلا در همین جریان مذاکرات صلح در افغانستان، طالبان خواسته های غیر دموکراتیک زیادی را مطرح کردند.
بله،
که بعضن در مقابل این خواسته ها سکوت اختیار شده.
بله بله، این سکوت ها صدای بعضی از رسانه ها رو کشید آقای مبارک.
بله بله،
اونا تیتر زدن چی که مثلا نوشتن سکوت مقامات افغانستان درباره خواسته های غیر دموکراتیک طالبان.
بله، خبری بود که طالبان برای ادامه مذاکرات بین الافغانی خواستار پذیرش فقه حنفی به عنوان یگانه منبع تصمیم گیری شدند.
بله،
اونا درخواست کردند که مذهب حنفی یگانه مذهب رسمی افغانستان باشه، در حالی که قانون اساسی افغانستان در کنار مذهب حنفی، مذهب جعفری را هم به رسمیت شناخته.
بله، سکوت های معنادار از این دست زیاد هست.
بله،
مثلا در مقابل جنایت طالبان، داعش و مثلا خیلی ها اگر چه فریاد زدن، اما بسیاری که صاحب نفوذ هم بودند در این مسئله سکوت اختیار
کرده. بله، متاسفانه دایی تو جا با سکوت میبینه که همین تو معنادار است.
بله، ایستگاه
خنده
خنده.
خانم زنیان،
بله؟
من خود امروز حال خندیدن ندارم، یک کم خنده که ما هم شاید خنده ما بگیرم.
شما یک کم سکوت که گاهی در سکوت هم میشه خندید، تمرین کنین.
باشد،
میتونین.
نمیشه؟
میتونین. آدم با خودش خاطراتی را که اینه خدا هم چی در یادش آمد برمان باز قصه کنین، برمان بگوین.
دانستیم؟ ما وقتی که اشتوک هستیم میگن؟
طفل خرد است، نمیفهمه.
وقتی که جوان هستیم میگن؟
جوان خام است، نمیفهمه.
وقتی که پیر هستیم میگن؟
پیر است، دیگه فکرش کار نمیکنه.
تنها در وقتی که میموریم میاین سر قبر ما میگن؟
ای هی، عجب انسان فامیده بود، خدا بیامرزش.
آقا شمشم کارشناسانه با رفیقش در مورد علتی که چرا جوانا کمتر به فکر عروسی کردن رفتن گپ میزد.
گناه ظرفا یک بار مصرف است.
گناه اونا چی هست دیگه؟
خب قدیم ظرفا یک بار مصرف نبود، امی دختر همسایا دو بار می آمد. یک دفعه نظیم آورد، یک دفعه می آمد بر بردن ظرفش. خب آدم فرصت فکر کردن و تصمیم گیری داشت، فرصتا را از جوانا می گیرن آله.
ای بابا، کنام برآورده گفتم ورزش کردن شودمندشا. پنج سال شگره تو هر برابطن کشیدم بنا نزدیم، اما پنج دقیقه فوتبال بازی کردم نفسم شوخت، فهمیدم که ورزش به صحت من ضرر داره.
خب خانم سنیون،
بله،
همه میدونیم که زنان در افغانستان چی وضعیتی دارن.
بله بله.
درباره خشونت علیه زنا هر سال آمارهای نگران کننده متاسفانه میشنویم.
بله، ریشه خشونت علیه بانوان یا خانم ها اگر از یک طرف در افزون خواهی بعضی از مردان و مرد سالاری در جامعه افغانستان هست، از یک طرف دیگه در سکوت بسیاری از کسایی است که میتونن نقش بسیار مؤثری در این رابطه داشته باشن.
بسیار گپتون همین تو دیگه
محکم.
نه 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 نه
قاطع.
مردا در جامعه افغانستان مرد سالاری
مردانه
گپتون گپتون میزنن. خانم سنیون
خب
حداقل بگین بعضی از مردا.
بعضی
خب گوش کن. بله خیلی ها میتونن قلم بزنن اما نمیزنن. خیلی ها میتونن صدای زنان افغان باشن ولی نمیشن.
بله نمیشن. البته باز میگم بعضی گفتین بعضی را بگوی.
بله.
بعضی از زنان هم
بعضی از زنان.
بعضی از زنان هم همین وضعیت پذیرفتن و تسلیم این همین وضعیت شدن خودشان.
بله.
یعنی سکوت کردن و با سکوتشان این وضعیت را بر خودشان به وجود آوردن.
سکوت بعضی از بانوان به خاطر ایست که اونا گاه نسبت به حقوق خودشان آگاهی ندارن.
بله که ما انتظار میگم انتظار داریم از خانواده ها زیادتر همی هم بر اولاد بچهشان پسرها و هم بر دخترها از
همون سنین تزریق کنن.
نه نه، از همون سنین نوجوانی برشان حقوقشان آشکار کنن، روشن کنن مادرها خانواده ها.
آفرین والا آفرین.
که وقتی بزرگ میشه یک مرد هوشیار و دانا، یک زن هوشیار و دانا باشن.
ما یعنی می بخشی از گپای شما رو متاسفانه قبول دارم.
بخشش.
ایستگاه شکم.
خانم سنیان
بفرمایید.
از همه هر جایی که بگذارید در یک جای باید آدم سکوت بشکنه؟
در کجا باید سکوت بشکنه؟
والا خیلی مهمم هست، شاید میگم برای خود شما هم پیش آمده باشه، برای ما چند بار پیش آمده.
یعنی مثلا وقتی یک جلسه هستی یا مثلا یک خواب
هست ارتباط میگیره. بله بله. این مثلا یک وقت شکمک آدم که گوشنه باشم در یک جمعی هم شیشتگیستی همین تو دیگه خدا نکنه که قرقر کنه شکم.
همه که دوستای ایرانی میگه روده بزرگه روده کوچیکه. خب
دقیقاً اون موجز که آدم باید پشت سر هم گپ بزنه، حواسا رو پرت بکنه.
سکوت آبروش میبر میگین این آدم گوش نشده. خب بریم بچه‌ها.
خدا نجات بده از درد شکم.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدوار هستیم هر جا که هستین سلامت و موفق باشین. عزیزان، در فصل زمستان قرار داریم و در این فصل سرد خوب است که ما از غذاهای گرم و داغ بیشتر استفاده کنیم، مخصوصا از انواع سوپ ها و آش ها. امروز با آموزش سوپ جو که یکی از پرطرفدارترین سوپ ها است در خدمتتان هستیم. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین: جو پوسکنده 1 پیمانه، عدس 1/5 پیمانه، زردک 1 عدد نگینی شده، پیاز 1 عدد نگینی شده، روغن 1/3 گیلاس، سینی مرغ 0.5 دانه، یا از بال و گردن مرغ اگر استفاده میکنید به اندازه دلخواه، زردچوبه، نمک، مرچ سیاه به مقدار لازم، روب 2 قاشق غذاخوری، لیمو امانی یا لیمو خشک 2 عدد، سبزی سوپ یا سبزیجات معطری که در اختیارتان است میتونید ریزه شده 2 قاشق غذاخوری ازش استفاده کنین، مرچ دلمه که سرشار از ویتامین سی هست و طعم خیلی خوبی داره میتونید 1/4 استفاده بکنین. و اما طرز تهیه دیگه مناسب را روی حرارت قرار بدین، مقدار روغن بندازین، سعی کنین از کمترین روغن در پخت غذاها استفاده بکنین. روغن که کم داغ آمد، پیازایی را که از قبل نگینی کردین مندازین و یک سرتفت مختصر میتین که تقریبا طلایی رنگ شوه یا سبک شوه. بعد از اون اگر از گوشت مرغ استفاده میکنین میتونین مرغ اضافه بکنین، مقدار سرتفت بتین و بعد از اون ادویه ها را اضافه بکنین که گفتیم شامل زردچوبه، نمک و مرچ سیاه میشه. بعد از او روب اضافه میکنین، خوب سرخ میکنین و مقدار آب اضافه میکنین. سعی کنین آب غذایتان 5 یا 6 برابر پیمانه های مواد غذایتان که داخل سوپ بندازین باشه. همینطور بعد از او میتونین عدس و جو با داخل دیگ بندازین و با حرارت ملایم بانین که بجوشه. اگر دوست دارین صرفه‌جویی در مواد سوختتان صورت بگیره، سعی کنین از زودپز یا دیگ بخار استفاده کنین. حتما توصیه میکنیم که اگر از زودپز یا دیگ بخار استفاده میکنین، کمترین و ملایمترین حرارت استفاده بکنین که باعث انفلاق کردن دیگ بخار یا زودپزتان خدای نخواستن نشود. خب نمک غذا را حتما بچشین. لیمو امانی یا لیموی خشک میتونین بشورین، بعد از او با پنجه یا چنگال چند تا سوراخ ایجاد بکنین که اثرش حتما داخل سوپتان بیرون برایه و زمانی که سوپتان تقریبا میخواست که جا بیفته و آبش خشک شوه به غلظتی که شما دوست دارین برسه، اونجا میتونین که سبزی سوپ و مرچ دلمه را اضافه بکنین که خاصیت خود از دست نده و خیلی نجوشه. خب یه از آموزش امروز ما که یک سوپ خوشمزه و خوب بود و در فصل سرما چون دکترام توصیه میکنن که با وجود شرایط کرونا میتونین از مایعات زیاد استفاده کنین، سعی کنین حتما یکی از وعده های غذایی تانه یکی از سوپ ها یا آشاره جایگزین کنین. امیدوار استیم تندرست و سلامت باشین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خداوند یارو نگهدارتان.
چو میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.
زندگی با بعضی ها سخت میشه، چرا که نمیتونی سکوت کنی.
نیمی از جهان افراد هستند که چیزی برای گفتن دارن و نمیتوانن بگوین، و نیم دیگر افراد هستند که چیزی برای گفتن ندارن ولی همیشه حرف میزنن.
برای اینکه بتوانی سکوت میان خود و دیگری را بشکنی، باید بتوانی ابتدا با خود سخن بگویی.
گاهی سکوت خیلی آسان‌تر ما را به مقصودمان می‌رساند.
گاهی سکوت قوی‌تر از هر سخنی صدای ما را می‌رساند.
ما به سکوت نیاز داریم، همان گونه که به هوا نیاز داریم.
و گاهی سکوت می آموزد بودن همیشه در فریاد نیست.
خب رسیدیم به ایستگاه پایانی برنامه.
بله.
دیگه زمان خداحافظی است خانم حسینیان.
بله، و ما با یک سلام دیگه البته و هفته دیگه با شما دوستای عزیز شنونده خاط بودیم. پس تا هفته بعد مراقب خودتان باشید.
بله، کرونا همچنان جدی است. پروتکل های بهداشتی را لطفاً مراعات کنین. تا هفته بعد همگی ما شما ان شاء الله در پناه خدا سلامت باشیم. باز هم دیگه را ملاقات بکنیم در ایستگاه جمعه. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خدایا ای خدایا، کشیدم رنج و هارا. خدایا ای خدایا، کشیدم رنج و هارا، کشیدم رنج و هارا. زیکوی عشق گذاشتم بهار در که رسیدم، گذاشتم تا که آخر سرای مو گزیدم. زیکوی عشق گذاشتم
بهر در که رسیدم گذشتم تا که آخر سرایم و گزیدم چرا آخر مرا براند از آستانش چی گفتند و بکردن با قلب مهربانش خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای قادر توانا، خدایی که هستی را بزرگترین کلاس درس ما قرار داد. سلام همراهان عزیز، نیمروز جمعه تان به خیر و خوشی. سپاسگزاریم که همراه هستین با برنامه قرار بندگی. دوستای عزیز، امروز میخواییم در این باره صحبت بکنیم که آیا ما و شما اصلاً اهل عبرت گرفتن از اتفاقات هستیم یا نه؟ یه که خاطره و حافظه فراموشکاری داریم، فراموش میکنیم با همین راحتی، فراموش میکنیم که یه اتفاق خوب یا بد و چه دلیلی افتاد، مخصوصا اتفاقات بد. اصلا اگه بنا به گفتن باشه، بزرگترین درس عبرتی که از زندگی گرفتیم چی بوده؟ برای خود ما یک لحظه فکر بکنیم. بزرگترین عبرتی را که از زندگی ما داشتیم به یاد بیاریم. موضوع صحبت امروز قرار بندگی، عبرت گرفتن از درس ها و امتحانات زندگی است. یکی از مهمترین مقاصد تربیتی است که انسان به درجه‌ای از درک و بصیرت برسه که بتانه از ظاهر امر بگذره و به باطن اوامر نگاه کنه، از محسوسات و مشهودات عبور کنه و به معقولات برسه و قدرتی فراگیر برای سنجش و
اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل و حل و فصل امور و انتخاب و تصمیم گیری در ابعاد مختلف زندگی به دست بیاره. عبرت گرفتن راهی است که میتونه انسان را به این مقصد تربیتی برسانه و شاید مهمترین اثر تربیتی عبرت همی باشه. فرمود مولای متقیان امام علی علیه السلام: کسی که عبرت آموزد آگاهی یابد، و کسی که آگاهی یابد میفهمد، و او که بفهمد دانش آموخته است. و در جای دیگر میفرمایند: خدا رحمت کند کسی را که بیندیشد و سپس پند پذیرد، اندرز بگیرد و سپس بینا گردد.
باران می آید و ما تا فرصت سلامی دیگر خانه نشین می شویم.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمم ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار می کنم، من عاشق تو هم اقرار می کنم، اقرار می کنم تو هنوز، هم سخت خواب شب هم خنده های روز، از تو حواسم هی پرت می کنم، با قلب بی کسم هی شرط می کنم.
ای مهربان تر از جان، تو مرا به خود میخوانیم که از خیش در گریزم، به خود میخوانیم که تمام آلوده ننگم. ای که رحمان و رحیمی، ای که ستار العیوب، ای که غفار الذنوبی، ای تمام خوب دنیا، آمدم من راز بخشم.
میخوانمت از پشت درهای بسته در انتهایی ترین فصل آفرینش. تا کی در سکوت میمانی ای رویای رحمانی تر از باران؟ بر پیکره یخزده دشت بتاب و روح مردهش را عطرآگین کن. سرودن آغاز کن و مرا تا انبوه ابرهای بهاری به همراه مرغان مهاجر پرواز بده. مرا تا ظهور بهاریش همراه